بسم الله الرحمن الرحیم. 11/7/94 استاد امین نژاد بدایه.
اصلی اومدنش درست شده، چجوری اومدنش رو بلش کن. اصلش تلقی شد چیه؟ فعلا همان دیگه. چون میدونید که نگاه اصالت ماهیت هم هست، اون اصالت ماهیت هم ماهوی هم مفهوم وجود رو درک میکنه گرچه به وجود نرسیده. این تو فضای صدرا اینجوری میشه، تو فضای درست اینجوری میشه، ولی اول میگیم موجود به ما و موجود دیگه نمیگیم مثلا وجود. یواش یواش هی حکاکی تر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولین فصلی که در مرحله نخست مطرح شد راجع به مفهوم شناسی وجود بود. برخی از بحث‌های لازم رو در جلسه قبل عرض کردیم، اما یه مقدار می‌خوایم عبارت‌های علامه رو نگاه بکنیم. و باز تأکید می‌کنم مفهوم وجود گره می‌خوره با همون چیزی که ما خودمون رو از فلسفه جدا می‌کنیم. این کار رو حتما انجام بدید، یعنی تو فکریتون، مطالعه‌تون، تأملاتی که دارید، همون بحثی که ما تو مقدمه داشتیم، همون برخوردی که با واقعیت از اون جهت که واقعیته، همون برخوردی که داشتیم، تلقی که ما از اونجا پیدا میکنیم، برداشتی که از اونجا پیدا میکنیم، همونیست که ما به عنوان وجود میشناسیم. ببینید الان خیلی لازم نیستش که ما ببینیم این برخورد آیا به نوع حضوری بوده، حصولی بوده، فضای مفهومی چیه. بله اولش به نحو حضوری و مستقیم هستش، بلافاصله دستگاه‌هایی رو که در جهازهایی رو که در وجود ما هستش او رو تبدیل به مفهومی میکنه و این فضای مفهومی در بحث وجود ذهنی رو به چه مکانیزم‌هایی حاصل میشه، اینا الان برای ما ضرورت نداره. ما اونایی رو که الان بالفعل خودمون داریم راجع به اونا فکر بکنیم. من از برخورد در عالم واقع با واقعیت‌هایی که به همه سطوح خودم در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها با این واقعیتایی که برخورد دارم یک امر برداشت کردم، یک تلقی پیدا کردم از واقعیت، از اون جهت که واقعیت، در مقابل سوفسطایی که منکر اصل واقعیته. با برخی از آزمایش‌های جزئی که در زندگی هستم یواش یواش بهتر میتونم این مفهوم رو به دست بیارم. مفهوم که میگم مواظب باشید، میتونه برداشت در درجه اول برداشت مستقیمه و یه پله اونورتر تبدیل به فضای مفهومی میشه، یه پله اونورتر تبدیل به فضای مفهومی میشه. همینجا شما خیلی از بحثایی رو که بعدها به تدریج باید حل کنید همینجا میتونید به دست بیارید که ما از برخورد مستقیم با واقعیت، به ما برخورد مستقیم میگم فقط حسی در نظر نه. همه ساحت ها ما وجود چیزیست که به حسب همه ساحت ها با او برخورد داریم. در وهله اول به نحو مستقیم باش برخورد داریم و بارها صدرا در آثارش متذکر شد که مفهوم وجود از همین حالت برداشت میشه. و حالا انشالله بعداً میرسید به برخی از فضاهایی که با چه سختی هایی میخوان مفهوم وجود رو به دست بیارن که مفهومی از کجا به دست اومده. بهترین روش همین است که صدر متعلم در چند جا از اسفار متذکر شده. من اون اصل واقعیتی که من از سوفسطایی جدا میکنه، اون احساس، اون تلقی که دارم، همونی است که با یکی دو بار غلطه خوردن تبدیل میشه به مفهوم وجود و مفهوم وجود از همون حقیقت داره حکایت میکنه. مفهوم وجود از همون حقیقت، بحث بسیار زیاد معرفش همینجا گره خورده ها، همین مثل کلاف تو هم همینجا هی نگاه بکنیم توش بحثای فراوانی همینجا در میاد. مثلا کیفیت صدق و واقعیت داشتن این مفهوم همینجا حل میشه. من به نحو مستقیم با این واقعیت در تماس هستم به حسب همه سطوح ادراکم و هیچ لحظه از او فارغ نیستم، همون به من مفهوم وجود میده و همینجا من فضای مطابقت و صدق این مفهوم رو میتونم دریابم، مناسبت این مفهوم با مصداق میتونم دریابم. نیاز نیست البته این بحث رو الان مطرح بکنیم، ولی این بحث و گره اصلی بسیار مهمه. پس اولین نکته رو که ما باید توجه داشته باشیم به عنوان فصل اول مطرح شد راجع به تلقی درستی از مفهوم وجود هست. ایشون اینجوری میفرمان: الفصل الاول فی بداهت مفهوم الوجود. مفهوم الوجود بدیهیان، مفهوم وجود یک امر بدیهی هستش، بدیهی بودنش هم بدیهی هستش. ما به لحاظ گرهی که نفس ما با اون مرحله قبل تو مقدمه میخوره این معنا رو کاملا میتونیم درک کنیم. سر اصلی بداهت این مفهوم به همون جاها برمیگرده. حالا مفهوم الوجود بدیهیان، مفهوم وجود بدیهیه. یعنی چی بدیهیه؟ هر مفهوم بدیهی معقول به حسب خودشه، یعنی نیازمند واسطه شدن مفهوم دیگری برای اینکه اون مفهوم بشه نداره. این تعریف یک مفهوم بدیهی هستش. تصدیق بدیهی همینجوری در واقع تعریف میشه. مفهوم بدیهی اونی هستش که معقول به حسب، معقول که میگه این مفهوم معقول، هیچ نکته دیگه ای نداره. مفهوم به حسب ذاته، یعنی به حسب خودش روشن و آشکاره. لا یحتاج فیه الا توصیت شیء آخر، هیچ نیازی در این مفهوم به واسطه شدن چیز دیگری نیستش. یعنی اینجوری نیست که چیز دیگر باید بیاد تا در مرحله بعد او روشن بشه، نه، او روشن است به حسب ذات خودش. این تبیینی که اینجا اومده، یعنی لا یحتاج فیه الا توصیت شیء آخر، این تعریف هر بدیهیه، هر بدیهی همینجوریه. ولی بحث وجود بالاتر از اینه. نه تنها لا یحتاج و الا معرفن، این در واقع توصیف شیء آخر همون معرفی است که تو منطق خوندیم، واسطه شدن چیز دیگری برای اینکه خود اون شیئی که روشن نیست روشن بشه. این تعریف همه بدیهیاست. اما وجود از این بالاتره. نه تنها لا یحتاج و الا توصیف شیء آخر، نه تنها لا یحتاج و الا معرفن، بلکه لا یمکن تعریفه، اصلا ممکن نیست تعریف بشه. این نکته راه رو باز میکنه که او ابده بدیهیاته. اون تو نقطه آغاز تو فضای مفهوم قرار داره. وقتی نقطه آغاز قرار داره اصلا امکان نداره شما چیز دیگری یا مفهوم دیگری رو واسطه بکنی تا او روشن بشه. چون مفهوم دیگری اجلا و اعرف از اون نیست، جلوتر از اون نیست، عام‌تر از اون نیست. استدلال عمیق اینا برمیگرده به همون چیزی که در مقدمه گذروندیم. یعنی چرا مفهوم وجود اینجوریه برمیگرده به همون نکته. من نمیخوام الان تفصیل این بحث رو بخوام اینجا مطرح بکنیم، ولی ریشه های اینا، چون اگه بخوای به نحو استدلالی خوش با اینو برخورد کنیم میگی چرا، از کجا، چجوری میگی معرف نیست، همین که نه همه اینا برمیگرده به همون نقطه، اون نقطه‌ای که ما رو از سفسطه جدا میکنه، اون نقطه‌ای که هر واقعیتی با او واقعیته. همون وضعیت باعث میشه او اولین مفهوم باشه که پیش از او مفهومی وجود نداشته باشه. هر مفهومی بعد از او مفهوم میشود. او اولین مفهومی است که در شاکله و ساختار هویت علمی و درکی ما چه به نحو برخورد مستقیم چه به نحو مفهومی حاصل میشه. میفرماد لا یحتاج فیها الى توصیل شیء آخر، این فلا رو ترتب نگیرید، چون اگه ترتب بگیرید اشکال وارد میشه. یعنی اگه بگید مترتب بر بحث قبلی پس معرف نداره، نه خب احتیاج به معرف نداره، اما این ملازمت نداره که پس معرف نداشته باشه. توجه کنید چی میخوام از من، یعنی همین عطف بگیرید و ادامه بدید. یعنی ما داریم تو بحث وجود مطالبی رو پشت سر هم میگیم، اولا بدیهیه، یعنی معقول به ذاته هستش، یعنی احتیاجی به توصیف چیز دیگر نداره، و ثانیاً بدونید نه تنها احتیاج نداره بلکه اصلا نمیشود تعریفش کرد. اگر تفرع بگیرید، یعنی بگید این متفرع بر بحث قبلیه، اون وقت میگید خب عدم نیاز به توصیف چیز دیگر ملازمت ندارد با اینکه معرف نداشته باشه. بسیاری از امور هستن که نیازی به معرف ندارن ولی واقعا معرف دارن، مثل بدیهای تو مراحل بعدی نیازی به معرف ندارن، معقول به نفسن، ولی میشود از راه های دیگر هم به اونها رسید، یعنی میتوانیم براشون تعریف بیاریم. چنانچه تو فضای تصدیق هم اینجوریه، تصدیق های بدیهی غیر اولی اونها قابلیت استدلال دارن ولی نیازی به استدلال نداره، خودش روشنه، توجه کرد نیاز، ولی تصدیق اولی امکان استدلال برش وجود نداره، چون اون نشون دهنده این است که این ابه بدیهیاته. فلا معرف له من حد او رسم، پس ادامه بدید بحث رو، و معرفی برای وجود نیست، نه معرف حدی نه معرف رسمی، به حسب اون چرا که در منطق و اینها با این اصطلاحات آشنا شدید. چرا ایشون دو تا استدلال اینجا آورده، چرا معرف نداره وجود، چرا معرف برای وجود نیست. ببینید ظاهر این عبارات رو بعدن که مطالعه بکنید انواع اشکالات ممکنه به ذهنتون برسه. یکیشو من فکر کنم جلسه قبل اشاره کردم، بیاناتی که اینجا اومده که مثل بیاناتی است که دیگر حکما در کتابای خودشون تا همین بحث اول مطرح کردن، این بداهت وجود رو اثبات نمی‌کنه، این تعریف ناپذیری وجود رو اثبات می‌کنه مستقیم، اگه توجه نکنیم به برخی از نکته‌های پیرامونی. اگر ما بفهمیم یک چیزی رو نمیشه تعریف کرد، این حتما بدیهیه، اتفاقا ممکنه که بگونه باشه که اصلا ما به هیچ وجه نمیتونیم به سراغش بریم، چون معرف نداره نمیشه او رو شناسایی کرد. اینجا نکته های دیگری در اطراف قضیه وجود داره، اونا رو با زمینه کرد تا این بیانات بی اشکال باشه. یعنی ما اصل این که او رو فهمیدیم، اصل این که احتیاج بهش، اینا روشنه برامون از باب ارتباط با همون نکته‌ای که تو مقدمه گفته شده. یه نکته دیگه هم می‌بینیم، دو تا استدلال اینجا مطرح شده که البته اینا هم ریشش برمیگرده به همون برداشت اولیه‌مون. دو تا استدلال مطرح شده که این اصلا قابل تعریف نداره، این معنا اثبات می‌کند که پس معلوم می‌شود وجود ابده بدیهیات تو نقطه اول نشسته. فلا معرف له من حد او رسم، چرا؟ دو تا استدلال آورده، یک لوجوب کون المعرف اجلا و ازهر من المعرف، به خاطر اینکه واجب و لازم استش معرف اجلا و ازهر و آشکارتر از معرف باشد، در حالی رو که اجلا اقدم اعرف از وجود موجود و متحقق نیست. این همه این گفتگوهایی که میکنیم و همین راجع وجود و معرف و همش تو همون بستر فهم وجود داریم کار میکنیم، این اصل برخورد ما با وجود تمام شده است، توجه کردید؟ یعنی بنیاد این عبارت ها، چرا اینا رو عرض میکنم؟ چون حتما اگر یک مطالعه سبک شب امشب داشته باشید و بعدش یک مطالعه سنگین داشته باشید و بعدش هم یک مباحثه داشته باشید، قطعا این سوالات براتون شکل خواهد گرفت. اینا همه باز گره میخوره به آن چرا که در مقدمه گفت. اینا غفلت بکنیم از این نایه، میگم این چه استدلالیه، استدلال از کجا میگی معرف عرف از او وجود نداره، از کجا میگی اجلای از او وجود نداره، همه گره میخوره به همون نکته، توجه کردید؟ ما اصلا همه این گفتگو هر حرفی بزنیم با سوفسطایی از سوفسطایی همش تو بستر فهم واقعیت داره اینها صورت میگیره، جلوتر از اون معنا نداره، چون اونجا مرز سفسطه و دانشه، توجه کردید؟ ما تو همون لب مرز با وجود آشنا میشیم، توجه کردید؟ تو همون لب مرز با وجود آشنا میشیم، مثل این که فرض کنید مثلا اربعین آیون خواستن برن، همون لب مرز، مثلا فرض کنید که پاسپورت و ویزا و اینا میخوان، همون لب مرز بین سفسطه و فلسفه چه اتفاق میفته؟ همونجا شما با جناب وجود آشنا میشید، ولذا دیگه جلوتر از او اصلا معنا نداره، جلوتر از او واقعیت، با چی بگید جلوتر از او واقعیت داره، باز میشه خودش که یعنی اینا بنیادهای پشت صحنه این عباراته. خب بعد یه کسی برمیگرده میگه خب شما که این همه مثلا میگید معرف نداره و اینها، تو کتابا که ما میگردیم، خب اینو الان هم که الحمدلله راحت شده یه سرچ میکنیم اینها، خب تو کتابا که میگردیم میبینیم که تعریف کردن وجود رو. شما چطور میگید وجود تعریف نداره؟ خب مثلا چه تعریفی کردن؟ مثلا بعضیا گفتن وجود عبارت است از اونی که ثابته و واقعیه، توجه کردید؟ وجود رو اینجوری تعریف کردن. بعضی دیگه گفتن که وجود چیه؟ گفتن وجود عبارت است از اون چیزی که میشود ازش خبر داد. ایشون میگه اینا تعریف‌های حقیقی از وجود نیست، اینا همه تعریف‌های شرح و لفظیه. اینو ما دائما هی لفظ رو عوض می‌کنیم تا آرام آرام ذهن مخاطب ما به واسطه آشنایی با برخی از این الفاظ متوجه بشه که ما چی کار می‌خوایم بکنیم. تعریف‌های شرح و لفظی همشون همینجوریان. تعریف‌های شرح و لفظی همینجوری مثل ترجمه کردن. ما الفاظی رو هی کنار هم دیگه میاریم به واسطه اون خزینه‌ای که از لغات، از مجموعه مفاهیم و معانی در ذهن این شخص هست، از برخورد چند چیز اینا یه دفعه جرقه بزنه این معنا رو بگیره. اینا تعریف‌های شرح و لفظیه، نه اینکه واقعا تعریف حقیقی باشه. چون واقعا بخوای تعریف حقیقی حساب بکنی، این درش دور وجود داره، درش مصادره به مطلوب وجود داره، مشکلات زیادی درش هست. فما اورد فی تعریفه من ان الوجود اول موجود به ما و موجود، آنچرا که آوردن در تعریف وجود، گفتم وجود یا موجود به ما و موجود، این دو تا من نمیخوام الان برخی از مثلا مداقایی که اینجا هست، وجود یا موجود به ما موجود، این خیلی الان نیست، نیازی نیستش که ما راجع به اینا دقت کنیم، چون برخی از بحثایی که در آینده میاد تو فهم عمیق‌تر اینها دخالت داره. بهتر اینه که ما بگیم موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده. حالا بله صدر و متعلین و پیروان صدر میگن موجود به ما و موجود همون وجوده، درسته؟ ولی الان یه جوری حرف بزنیم که همه نهله ها و همه اندیشه ها با ما همراه بشن. آه اصلا من میگم اینا رو واقعیت، فلسفه از واقعیت بحث میکنه، همونی که ما رو جدا میکنه از فلسفه. حالا این واقعیت مثلا بگیم وجود بنیادش تشکیل میده، ماهیت بنیادش تشکیل میده، اینا بحثی است که یواش یواش مطرح خواهد شد. الوجود اول موجود به ما و موجود، وجود یا موجود از اون جهت که موجوده، اون است که ثابت العینه، یعنی اون عینش واقعیت داره. همین الفاظی که داره به کار میبره همش داره از بحث وجود و اینا داره استفاده میکنه. یا مثلا گفته میشه که والذی یمکن ان یخبر عن، اونی که میشود خبر ازش داد. خب بعد بگی خب چی میشه ازش خبر داد؟ میگه اونی که واقعی باشه. واقعیت اونی است که میشود ازش خبر داد. خب چی رو میشود ازش خبر داد؟ یعنی چی؟ یعنی اونی که واقعیت داشته باشه، یعنی یا به مصادره منتهی میشه یا به دور منتهی میشه. الله میفهمان فما اورد فی تعریفه کذا و کذا من قبیل شرح الاسم. این شرح الاسم رو من هنوز خیلی پیدا نکردم، حالا ممکن رفقا فرصت داشته باشم بگردن. من اینجا باید شرح لفظ باشه، توجه. شرح الاسم میدونید که به حسب بحثی که معمولا مطرح میکنن، شرح الاسم با اون ما حقیقیه هویتا یکیه، منتها یکی قبل از وجوده یکی بعد از وجوده. اینا شرح لفظ در جای خودش هم هستا، گویا که این شرح الاسم منظورش همین اسم توضیح دادن، شرح لفظه. یعنی ما تعریف های لفظی از الفاظ دیگه استفاده می یواش یواش اون مفهوم جرقه بزنه تو ذهن طرف، درجه. اینم روش خیلی خوبیه، مثلا یواش ممکنه که برای تبلیغ آماده بشید، خب همین فضا رو با توجه داشته باشید، یک مفهوم رو میخواید جا بندازید از الفاظ متعدد. فکر نکنه آقا فلانی میگه ما طرف داره لفظی میکنه، آقا گویا بار گفتی بس دیگه. نه بله، هی تکرار کردن علکی یک چیزی، لاقل الفاظ رو تغییر بدید، یه مثال بزنید، یک چیزی، یه چند تا نکته استفاده میکنید، بتونید اون مفهوم رو در ذهن طرف ایجاد بکنید و القا بکنید. میفرماد من قبیل شرح الاسم دون المعرف الحقیقی، نه اینکه معرف حقیقی باشه، چون یه معرف حقیقی باشه خب راحت اشکال میگیریم، میگیم این مصادره مطلوبه. یا فرض کنید که میگیم این چیه؟ دور مثلا درش هست، یعنی تعریفای اساسی که اشکالای اساسی که به تعریف میشود وارد کرد برش وارده. الا انه سیجیئو، این الا انه سیجیئو استدلال دوم هست بر تعریف ناپذیری وجود. این دیگه واقعا تو فضای اصطلاح رفته و مثلا ممکنه که به پسند ما نیاد، زود اشکال بهش بگیریم، ولی بر اساس دستگاه منطقی که ما ریختیم و بعد بحث مقولات رو که مطرح کردیم، این استدلال جا داره، توجه کردید؟ ولی میشه باید حرفایی زد. استدلال دوم چیه؟ استدلال دوم این که ما تو منطق مگر بحث حد و رسم رو که مطرح کردیم، تعریف یا حدی یا رسمی دیگه، از این دوال که بیرون نیست، برای تعریف یا حد است یا رسمه. این حد و رسم آیا متشکل از بخشی مفاهیم ماهوی نیست؟ بالاخره یا جنس یا فصل یا خاصه، اینا همه تو حوزه ماهیاته، گرچه الان ماهیت رو معرفی نکردیم تو ابتدای کار، بالاخره به عنوان اصلی موضوعی مثلا شما قبول یا در منطق مثلا یاد گرفتید با اینا آشنا هستید. تعریف چه حدی باشه چه رسمی باشه از چی استفاده کرده؟ از جنس و فصل و عرض خاصه و اینا داره استفاده میکنه، اینا همشون مفاهیم ماهوی هن. وجود اساسا از دائره ماهیت خارجه، وجود یک ماهیت نیست، مفهوم وجود یک مفهوم ماهوی نیست. عرض کردم اینا بحث عمیقی داره ها، این یعنی چی؟ یواش یواش که در بحث آینده ما داریم استفاده میکنیم. مثلا اولین چیزی که باید اینجا صورت بگیره تفکیک وجود از ماهیت، یعنی چی ماهیت، چی وجود، چی که بگید اینا دو چیز مختلفن. پس اینا الان صورت نمیگیره که بخوایم الان مطرح بکنیم دیگه. مشکلی که در کتاب اول هست معمولا همین هست. فی الجمله بحث به سرمایه‌ای که در منطق و اینا پیدا کردید دارم عرض میکنم، تعریف مطلقا در حوزه ماهیاته، وجود بالکل از حوزه ماهیات جداست، غیر از ماهیته. پس اصلا انتظار معرف داشتن در باب وجود بی حسابه، نادرست. البته این اختصاصی به بحث وجود نداره، استدلال قبلی اختصاص به وجود داشت، ولی این استدلال هم راجع به وحدت، راجع به کثرت، راجع به قوه، راجع به فعلیت، راجع به علت، راجع به معلول، راجع به همه مفاهیم فلسفی، همه مفاهیم فلسفی که اینا معقولات ثانی فلسفی هستن، اصلا ماهیت نیستن، هیچگونه تعریف بردار نیستن. این با استدلال قبلی فرق میکنه. استدلال قبلی چیکار؟ اولا اختصاص به وجود داره و نشون میده وجود ابده بدیهیاته، ولی این کار انجام نمیده. این میخواد بگه که اصلا چرا شما انتظار تعریف دارید؟ اصلا فرض کنید که ما میخواستیم تعریف بکنیم، این اصلا یک جنسش جنسی که ما نمیتونیم براش حد و رسم بیاریم. الان هست یجیو ان ال ادرسی هم داده، الان هست یجیو ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصه له به معنای احد الکلیات الخمس. وجود نه جنس داره، نه فصل داره، نه عرض خاصه داره، به همون معنایی که ما در کلیات خمس یاد گرفتیم. توجه کردید؟ به یکی گفتن که کلیات خمس چند تا هست، گفت که کلیات خمس 4 تا هستش، اسم و فعل و حرف. توجه کردید؟ کلیات خمس 4 تا هستش، اسم و فعل. گاهی وقتا اینجوری میشه، تو امتحان شفاهی همون توش هست، جوابش تو همون سواله، تو همون کلمه هست. طلبه میپیچونه این و میگه همینجا هست، همین کلمه هست، کلیات خمس. کلیات خمس چند تا؟ 5 تا هست. البته شأن شما عجب از این حرف هاست، ولی خب گاهی اوقات انسان اینجوری دچار این حالت میشه دیگه. خیلی خوب میفرماد الا انه است یجی و ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصه له به معنا احد الکلیات الخمس. دقت کنید، چرا وجود جنس نداره، فصل نداره، فلان نداره؟ بخاطر اینکه ماهیت نیست. اصل مسئله اینه، توجه کنید. نه اینکه مثلا بگیم خب بله یه ماهیت بسیطه است که نه جنس داره نه فصل. نه نه، اصلا ماهیت نیست. چون وجود اصلا ماهیت نیست، خب لذو تعریف هم نخواهد داشت. عرض کردم این استدلال فقط اختصاص به وجود نداره، راجع به بقیه مفاهیم فلسفی هم هست. والمعرف یترکب منها، معرف، معرف یعنی من حد او رسم، یعنی حالا چه معرف حدی چه معرف رسمی، یترکب منها ترکیب میشود از همین کلیات خمس. فلا معرف للوجود، پس وجود معرف نداره، این تعریف ناپذیره. این استدلال مطرح شده تو اسفار هم اومده، ولی مواظب باشیم این توی بستر تاریخی شکل گرفته. می شود حرفایی در این خصوص مطرح کرد، البته می شود دفاعی هم مطرح بشه. هم ماهیات، حقایق که میگن منظور ماهیاته، ماهیات این حقایق، منظور ماهیاته، حقایق ماهوی، همشون ماهیات هستن. تعریفایی که میشه منظور حقایق ماهویه دیگه. فصل اول و یک اشکال تمام شد دیگه. الفصل ثانی، حالا تو فصل ثانی دو تا اشکال میتونید بکنید. و اما فصل دوم، فصل دوم چیه؟ فصل دوم بحث اشتراک معنوی وجوده. من واقعا الان اینجا عرض میکنم دوستانی که قبلا فلسفه خوندن یا نخوندن یا هر چیزی، یک ظلم عظیمی به این بحث میشه. توجه کردید؟ یعنی چنانچه اون بحث قبلی خیلی مهم بوده، ما گره میزده به اصل بحث سفسطه و جدا شدن از او، این بحث خیلی اساسیه. یعنی بحث اشتراک، یعنی آدم ما چون اشتراک معنوی رو تو ادبیات هم یاد گرفتیم، خب ذهن طلب هزار چیز آغشته است دیگه، ادبیات و فقه و اصول و کذا و اشتراک معنوی، همین راحت اشتراک معنوی مثل رجل، مثل فلان، مثل بحث این نیست. توجه کردید؟ اشتراک معنوی وجود بسیار نکته مهمیه، به حسب همینایی که تو فلسفه الان استفاده شده بسیار مهمه. من فقط لیستشو میگم، ممکنه که این اصطلاحات براتون چندان واضح نباشه. یکیشو الحمدلله علامه در همین فصل آورده. ببینید بعدها نفی حقایق متباینه مشائی را صدرالمتعالین با همین ابزار اشتراک معنوی حل میکنه. این میدونی یعنی چی؟ یعنی کلن یک نگاه هستی شناختی با این بحث باطل میشه، مزمحل میشه. بحث بسیار مهمی هست. حالا نگیم که بعضی ها خواستن از این بحث، این اشتراک معنوی وجود، خواستن مثلا حتی اشتراک خارجی وجود در حد یک وجود سریانی رو اثبات کنن. میدونم این اصطلاحات ممکنه براتون آشنا نباشه، میخوام بگم این بحث مهمه. حتی بریم بالاتر، بعضی ها خواستن از اشتراک معنوی وجود یک پارچگی کل عالم را به منظری که عرفا میگن اثبات کنن. من نمیگم تا اونجا رو میتونه اثبات کنه، ولی مثلا آره توجه کنید، ولی بحث مهمه، توجه کردید؟ همین اشتراک معنوی وجود. چهارمین نکته که میخوام، میشه چیزه مثلا تو تشریح اهمیت داره، تو اصالت وجود مثلا یه پایه اصالت وجود همین اشتراک معنویه، یه پایه مهم تشریح که بعدن داریم همین اشتراک معنویه. یعنی اگه اینو قبول نکنیم اونجا های با زیرا اونا رو بزنیم. یه بحث مهم، یکی از نتایج مهمی که داره خیلی خوشبختانه علامه طباطبایی اینجا ذکر کرد اینه که اگر تو مقدمه فاصله بین ما و سوفسطائیان آشکار شد، تو این فصل فاصله ما با الهیات سلبی آشکار میشه. دوست دارم خیلی دوستان رو این بحث دقت کنن، چون برام خود علامه گرچه این هشدارها رو نمیده که آدم حواسش جمع بشه، ولی اصل مطلب رو داره. الهیات سلبی که تو کلام راه یافته، تو فلسفه راه یافته، حتی تو عرفان هم راه یافته، یعنی همیشه تبایعی هستن، انسانایی هستن که تو این بحثا که راه بیفتن میافتن در دامن الهیات سلبی. تو روایات اگه برید، اگه مراقب نباشید، میافتید تو دامن الهیات سلبی. تو حتی آیات قرآن اگه مراقبت نکنید، مجموع آیات نبینید، میافتید تو الهیات سلبی. الهیات سلبی اگر واقعا متعهد به خودش باشه، به اون مبانی اساسیش باشه، در نهایت به تعطیل معرفت منجر خواهد شد، یعنی عدم شناخت به طور کل، به طور مطلق. فاصله ای که حکمت از الهیات سلبی میگیره تو همین فصل مشخص میشه. گرچه اونا میخوان فرار کنن، میگن نه در بحث وجود نه، هیچ فرقی نداره بین وجود و علم و قدرت، هیچ فرقی نداره، اصل مسئله تو همین وجود گره میخوره. اگر شما تو بحث وجود قبول کردید اشتراک معنوی رو، تا آخر باید ملتزمش باشید، یعنی الهیات سلبی در ریشه معنا نداره. پس این بحث بسیار مهمیه. حالا من برگردم یه چیزی دیگه هم اینجا بگم. این اشتراک معنوی وجود که ما میگیم، حالا ما اشتراک معنوی دیگه الان بحث نکنم، یه اشتراک لفظی چیه، اشتراک معنوی چیه، یعنی اصل این بحث که برای دوستان واضح هستش. مثلا اشتراک لفظی فقط اشتراک در لفظ داره، اشتراک معنوی حالا به حسب مباحث عادی میگیم افزون بر اشتراک در لفظ، اشتراک در معنا داره. بحثی که ما اینجا داریم یکم بلکه خیلی متفاوت هست. مثلا اینجور نیستش که اگر عرب به نحو تاریخی میومد، حالا ممکنه باشه، وجود رو مثل لفظ عین بر چندین معنا وضع میکرد، ما الان تو فلسفه میگفتیم وجود اشتراکی چی داره؟ لفظی داره. نه اصلا این حرف نمیزدیم، اصلا ما کاری نداریم که حالا مثلا تو عربی یک لفظ این رو برسونه، دو تا لفظ این رو برسونه، چند تا لفظ برسونه، یا فرض کنید که این لفظ بر چند تا معنا وضع بشه، یا در لغات دیگر بر این معنا مثلا فرض کنید که الفاظ دیگر وضع بشه. تو این فضاها ما نیستیم، توجه کردید؟ بحثی که فیلسوف در اینجا تعقیب میکنه اینه. یه چیزی داخل پرانتز میگم بعد وارد این بحث میشم. بحثای بعدی که ما داریم مثل وجوب، مثل امکان، مثل علیت، مثل علت، مثل معلول، مثل بلغ، اونا هم اشتراک معنوی داره، ولی اشتراک معنوی اونا هم با این فرق میکنه، با وجود فرق میکنه، به لحاظ اون موتنی که داره پیاده میکنه. اشتراک معنوی وجود چیه؟ باز ما گره میخوریم با اون چرا که در مقدمه تعیین کردیم، یعنی همونی رو که ما از سفسطه جدا شدیم. اشتراک معنوی وجود یعنی این، از اصطلاحات دور بشیم، بریم پشت صحنه این الفاظ، یعنی با خودمون کلنجار بریم، توجه کردید؟ راجع به اینا کار کنیم. ببینید اشتراک معنوی وجود یعنی این که من انسان، من به عنوان فاعل شناسا، خوب دقت کنید، با هر امری برخورد بکنم یک حس واحد به من میده.
اون تو همون نقطه اول بوده، حالا داریم به یک بعد دیگه اشاره میکنیم. یعنی شما مثلا فرض کنید که عالم واقعی رو دو بخش کنید مثلا، یا ده بخش کنید. اینجوری نیستش که من وقتی تو این بخش ها دارم میرم یه حسی از اون واقع به ما و واقع به من دست میده، وقتی رفتم تو اون حوزه دیگر یه حس دیگری از واقع به ما و واقع به من دست میده. نه نه، همه کل واقع، یعنی بینا هر چی میخواید بگید، من با هر امری در کل واقع برخورد بکنم، تو این احساسی که در نهایت به من مفهوم وجود میده شریکه. یک اس، هیچ تفاوت در اصل این احساس وجود نداره، هیچ تفاوت در اصل این احساس وجود نداره. من مثال رو بزنم، مثلا وقتی ما میگیم خداوند، تو همین فاز الهی سلبی میخوام بگم، وقتی ما میگیم خداوند متعال موجود و متحقق و واقعیه، دقیقاً همون تلقی داریم که میگیم من واقعیت دارم، میگیم این سنگ واقعیت داره در اصل واقعیت ها، این همونی که ما را از سفسط جدا میکنه. مراد از اشتراک معنوی وجود اینه، یعنی من این مفهومی که از وجود یاد گرفتم، ها هر جا برم، در هر ساحتی، در هر کجای عالم واقع برم، با هر واقعیتی برخورد بکنم، این احساس مشترک رو خواهم داشت. مراد از اشتراک معنوی وجود اینه و این پایه خیلی از بحثایی است که در آتی مطرح خواهد شد. آره دیگه، یعنی اگه تباین رو ببینید، تباین ما هم تو بستر حرف خودمون میگیم تباین، ولی نوعی تباین خاص که اون اشتراک‌های اصلی در مثل اصل وجود برقرار باشه، ولی اگه میخواد تباین رو به حدی پیش ببره که بگه حتی مثلا من اگر خداوند متعال رو میگم هست، با وقتی میگم من هست کاملا متباینه. متباین یعنی، حالا به استدلالش میاد تا آخر همین فصل میاد، یعنی اون تلقی که من میگم من موجودم، وقتی میگم خدا موجوده، این تلقی رو ندارم. و چه تلقی دارم؟ یعنی یا باید انکار بکنم یا نقیض، یعنی معدوم رو احساس میکنم، یا بگم هیچی نمیفهمم ازش، یعنی سراخر از سر از تعطیل در خواهد آورد، سلبی میشه الهی سلبی. نتیجه نهاییش اینه، گرچه الهیات سلبی معانی درستی داره، یعنی شما فکر نکنید حالا مثلا ما گفتیم خدا رو میشناسن یعنی چی، این تا هم فیا خالدون خدا رو میشناسن خدا، نه بابا، اون بی‌نهایته، اون بی‌نهایت قابل علم تفصیلی ما نیست، ولی این انکار این نمیکنه که میتوانیم بل اجمال بفهمیم. این رو قطع کنیم میشه تعطیل. توجه کردید؟ بله، ما اون باری تعالی علم او، مثل یه بنده خدا رو گفتن شما برو راجع به هستی صحبت کن، این بعد از اخلاقای ما حوزویان همینجوری هستا، اینا میگم که حواستون باشه، مثلا برو راجع به هستی صحبت کن، گفت حضرت علی علمش، قدرتش، نمیدونم رحمتش، اخلاقش، خب تمام شد، خدا شما از منبر بیاد پایین. اینجوری عمل نمیکنه، خیلی از خود سخنرانی همینه. حضرت فاطمه خب بگو چی کار کرده، چی جوری بوده، شأنشو بگو، توضیح بده، مبانیشو بریز. حضرت علی میخوای توضیح بدی؟ طبعا اینا تحقیق میخواد، اینا تحقیق میخواد، کار میخواد، زحمت میخواد، فکر میخواد. حالا راجع به خداوند متعال میگیم، خدا الهی سلبی میگیم که الهی سلبی گفتم تقریرای دور، یک دغدغه‌های مقدسی وجود داره اون سر جای خودش، ولی وقتی حاد که میشه، وقتی میخواد تو اون برتون مبانی رو حساب شده پیش نرفته، میفته در چاله چوله هایی که اگه مگه اینکه واقعا بگه نه من نمازم میخونم، اگه واقعا بخواد متعهد بهش باشه، باید بگه خدایی نیست. اگه واقعا میخواد خب قطعا هیچ الهیات سلبی طرفدارش این نمیخواد بگه. پس نباید بگیم اون تباین ساده را فکر کنیم. علی ببین دیگه، بله بله، به تعطیل قطع، این اوجشه، این اون نمیگم سفسطه، حداقلش این است که به تعدیل در معرفت الله منجر میشه، اگه خوب دقت کنیم به تعطیل در کل معرفت منجر خواهد شد، ولی دست کمش این است که به معرفت، تعطیل در معرفت الله منجر خواهد شد. الفصل الثانی فی ان، یک سوال شد، یه سوال باقی مونده. الفصل الثانی فی ان مفهوم الوجود مشترک معنویان. فصل دوم در این استش که مفهوم وجود مشترک معنویه. مشترک معنوی، این هشدارها، این حواس جمعی ها رو مراقب باشیم، این دغدغه ها رو حتما داشته باشیم. علامه طباطبایی بعد از اینکه اصل ادعا رو مطرح کرد، ببینید من بخونم ادعاشون رو، یحمل الوجود علی موضوعاته، خودتون با تکمیل کنید. خب این که مال همه اشتراک معنوی علی موضوعاته، ولی وجود اینجا در کار است، موضوعاتش میشه کل واقع، هر واقع، کل واقع. این استش که این بحث ما رو متفاوت میکنه به جای دیگه. یهمل الوجود علی موضوعاته به معنا واحد اشتراکن معنویان، یک اشتراک معنوی. اینجا علامه طباطبایی ست استدلال مطرح کرده. در نهایت الحکمه فقط اصل مسئله رو گفته، بدیهی بودنش رو گفته، اصلا استدلال ها رو نیاورده. از یه جهت من حق میدم به اون کاری رو که علامه در نهایه کرده، فقط یک مراقبت میخواد. اینایی که ما میخونیم گرچه به عنوان استدلال و دلیل اومده، اینا همه مؤیدات و روندهایی هستش که ما رو به اون ارتکاز اولیه‌مون برسونه. اون ارتکاز اولیه نباشه این بحثو پیش نمیره. این همون نقطه‌ای که ما رو از تفسیر جدا میکنه. اون ارتکاز اولیه نباشه این بحثو پیش، یعنی این استدلال عقیم میشه. فرض کنید ما استدلال کردیم بلافاصله میشه اشکال کرد. نه، اینا داره به ما نشون میده که خودمون رو نزدیک بکنیم به همون ساحتی که ما از واقعیت به ما و واقعیت داشتیم. مثلا استدلال اول چیه؟ استدلال اول این است که شما وجود رو مگه تقسیم نمی کنید به اقسام متعددی؟ میگیم بله. مثلا وجود رو ما تقسیم میکنیم به واجب و ممکن، ممکن رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، جوهر رو تقسیم میکنیم به پنج قسم، عرض رو تقسیم مثلا میکنیم به نه قسم و و و هاکذا. ما سوال میکنیم مگه تو صحت تقسیم شما این رو ندارید که مقسم باید در همه جا حاضر باشه؟ بله دیگه، چون مقسم حاضر نباشه که تقسیم غلطه. که هر جا در شاخه های اقسام اگه دیدید که اون پر مقسم به اونجا نرسیده، این پس اشتباه شده، این واقعا قسمی از اون نیست. طبیعی به نوع طبیعی مقسم در دل همه اقسام حاضره. خب ما وقتی میبینیم در مطالعات جهانشناسیمون دیگه بالاتر از این واجب ممکن، شما هر میخوای اصلا واجب رو قبول نداشته باش، مثلا بگو فقط ماده است. خب ماده، ماده اینجوری، ماده اونجوری، ولی بحث وجود مادی اینجوری، وجود همین تقسیم میگیم این جلو. سراخر که برمیگردی نباید بگی مقسم در دل همه حاضره. و فرض کن اگه مادیگرا هم باشی که نمیتونی خارج از این تقسیم چیزی رو قائل باشی، که این ادعا در واقع این که میگه تقویتش کنیم، این ادعا در واقع میخواد اینو بگه که شما کل نظام هستی رو تقسیم بندی بکن، میبینی مقسم وجوده. وقتی مقسم وجوده، این مقسم باید در همه جا حاضر باشه. این میشود اشتراک معنوی. یه خورده این بحث ما رو نزدیک مونه به تلقی که فیلسوف از این بحث داره. اونطور باید همینجور با حرارت گفت و یه کمی توجه کرد، همینجور ساده همینجور بخوای بگی و یه جمله دو جمله سه جمله جوش نخوری براش، درست نمیشه. اون عمق قضیه فضاش باز نمیشه. توجه کردی؟ بله. میگه و من الدلیل علیه، از ادلهی رو که بر این معنا هستش اینه که انا نقسم، یا انا نقسم الوجود الا اقسامه المختلفه. ما وجود رو تقسیم میکنیم به اقسام. ببینید این تقسیم هایی که اینجا آورده ممکنه از اول کلامی که ما این قبول میگه هر تقسیم دلت میخواد انجام بده، بالاخره میخوای واقعیت تقسیم کنی دیگه. وجود اینه، اون واقعیت، واقعیت میخواد تقسیم کنی دیگه. هر جور میخوای تقسیم بکن تقسیم بکن. سراخر من سوال میکنم آیا اون واقعیت که مقسمه نباید در همه جا حاضر باشه؟ شما میگی بله. یعنی این ما رو میرسونه به اون ارتکاز، او من واقعیت دارم تقسیم میکنم، پس در همه اقسام واقعیت باید این باشه. درست، این ما رو به اون ارتکازمون نزدیک میکنه. و من الدلیل علیه انا نقسم الوجود الى اقسامه المختلفه، ما تقسیم میکنیم وجود رو به اقسام مختلفش، که تقسیمی الى واجب الوجود و وجود الممکن، الى وجود الواجب و وجود الممکن، و تقسیم وجود الممکن الى وجود الجوهر، بعدا میخونیم جوهر و عرض اینا رو، وجود الجوهر و وجود العرض. بله بله. ثم وجود الجوهر الى اقسامه و وجود العرض الى اقسامه، میاد دیگه پنج قسم جوهر اقسام نهگانه عرض کش اینا با متفاوتن. و من ال، یعنی جوهر تقسیم به پنج قسم میشه، ولی عرض یه گونه خاصی به نه قسم تقسیم میشه، متفاوت است با تقسیم جوهر به پنج قسم. حالا میاد اینا. و من المعلوم، از چیزایی که واضح و روشن اینه که ان التقسیم يتوقف على صحته على وحدت المقسم و وجوده في الاقسام، از چیزایی که آشکار و روشن اینه که تقسیم در صحیح بودنش متوقف هست بر اینکه مقسم واحد باشه، اقسام عوض نشه، و علاوه بر اون این مقسم باید در همه اقسام حاضر باشه. این همون تلقی است که ما از اشتراک معنوی وجود داریم. شما چون یه سوال کردی امروز؟
سه مشترک داشته باشی، پر واقعهای مختلف میشه مشترک معنوی. ما که با همه ما همه واقعیت مواجه نشدیم، شاید واقعیتهایی باشه که اگه باهاش مواجه بشیم مثل دیگه بشه.
نه نه، اگه همین فرض کنیم میشه تجربه فرضی، تا جایی که دسترسی داریم دسترسی داریم. این اگر چیزی رو حساب به یه واقعیت باشه، این میشه کشف ذات. توجه کردید؟ شما کشف ذات میگید تعمیمش میدی، چون اون ذات نمیتونه که میخوای بگی واقعیت دیگه، این از همین جنسه. توجه کنید، تو دل همین عملیات باز این نکته نهفته است. این چیز جالبیه، یعنی این نشون میده که ما هر چیزی که در دسترس ما اصلا نیستن، اصلا ولو میخوای فرضش کنیم، چی رو میخوای فرض کنیم؟ میخوای بگی چی بشه؟ میخوای بگی واقعیت بشه. یعنی الان من اینو باش برخورد میکنم، اینو باش برخورد میکنم، اینایی که برخورد دارم ممکنه که بله واقعیت های به معنی گفتی و فهمیدی اون ذات. اینو میگن تجربه ذات. خیلی جالبه، این تو علوم ما دائما باید دنبال تجربه ذات. تجربه ذات که رفتیم تعمیمش میدیم، ما اتفاقا این کارو داریم انجام میدیم.
حس مشترک بعد از تجربه است،
تجربه فرضی هم ادامه پیدا بکنه. بله، اول باید یه تجربه داشته باشیم، یه تجربه‌ای که مثلا از خودمون، از همون اصل انکار. تجربه چی؟ تجربه واقعیت. نه همین میگم، گفتم تجربه فرضی دیگه. یعنی چی میخوای؟ یعنی تو این آزمایشگاه در نهایت چی میخوای بیاری بگنجونی؟ توجه کردید؟
چیزی که وجود بهش بگیم اما حس رو میفهمیم.
نه دیگه، اگه وجود گفتی اصلا در دلش این معنی هستش که من همین حس رو میخوام اونجا تعمیم بدم. ببینید چرا؟ نه کمی تعمل بکنید این نکته رو ببینید. یعنی معناش این ناخودآگاه شما با چیزی برخورد داری که توسعه اش یعنی همینی که من دارم رو توسعه بدم. غیر از این معنا نداره. غیر از این شما باید در دام بیفتی تو سفسطه. توجه کردی چی میخوام؟ در دام سفسطه نه اونجوری که میخوام حل کنم، نه میخوام بگم چی رو میخوای بگی؟ هر چی رو میخوای بگی از همین جنسه. توجه کردی؟ اینو میگیم تجربه فرضی یا تعمیم ذات، یعنی کشف ذات و تعمیم او. شما به نحو فرض اصلا مگه خدا الان مثلا فرض کنید که شما همه مؤمن به خداوند متعال هستید، ممکن که یه نفر باشه در بیرون مؤمن به خدا نباشه، درسته؟ مؤمن به خدا نباشه، میگیم هی دنبال کار می استدلال فلان، چی دنبال چی هستی؟ میگه دنبال از واقعیت داری نداره، یعنی دنبال همون حسی که در چیزای دیگه داره، میخواد بگه همون حسه. این خوب توش تعامل کنید رو جملات من که این فضا حاصل بشه. سال دوم تمام شد دی، تمام شد دیگه، نه دیگه تمام شد. این چه چی؟ در واقع اولین استدلالی که در این بحث مطرح میشه. استدلال دومی که طرح شده این استش که ما بسیاری از اوقات یه چیزی رو ثابت میدونیم. ببینید اون چی که الان تو این استدلال گفته میشه دقیقا میخواد شاخ به شاخ بشه با دیدگاه اشتراک لفظی در وجود. بذار من یه نکته راجبش عرض بکنم. یه کسانی پیدا شدن در عالم فکر و اندیشه، اینا قائل به اشتراک لفظی وجودن. نقطه اوجش چون اینا دو دسته هستن، بعضی که اشتراک لفظی میگن همین الهی سلبی هن. میگن وجود در خدا یک معنا داره، در ممکنات یک معنا داره، این الهی سلبیه. بلی بعضی خیلی حاد به نوحاد پیش رفتن. گفته میشه در تاریخ فضای کلامی ابوالحسن اشعری و پیروانش اشتراک لفظی وجود قائل. اینا رو تو نهایه آورده علامه ایشون و پیروان ایشون اشتراک لفظی قائل. اشتراک لفظی قائل یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون میگه وجود در هر چیز به معنای خودشه. وجود فی کل شیئن به حسب همون شیئه. مثلا وجود درخت به معنی همون درخته، وجود انسان به معنی همون انسانه، وجود سنگ به معنی همون. هم علامه در نهایه مفصل این دیدگاه مطرح کرده و چندین دلیل برای نقدش آورده. اما حالا این بحث رو بدونیم، حالا وارد این استدلال دومی بشیم که مطرح میشه. استدلال دوم این استش که ما بسیاری از اوقات واقعی بودن چیزی برای ما روشنه، اما چی بودن او برای ما در تردید قرار داره. چه خصوصیت داشتن برای ما در تردیده. یه چیزی رو اثبات میکنیم اما نمیدونیم این چیه. میدونیم هست ولی نمیدونیم این چیه. مثلا فرض کنیم، مثال میزنم، فرض کنیم که ما وجود اجنه رو قبول. اجنه چی هن؟ آتش هن؟ آتش نیستن؟ آتش و هوا هستن؟ چجوری هستن؟ خب این دلیل میخواد چیکار بکنه؟ میخواد اشتراک لفظی رو نفی کنه. حالا آیا میتواند اشتراک معنوی رو اثبات بکنه؟ اون بحث جداگانه ایه. این یعنی مدی این استدلال رو هم توجه داشته باشید. شاخ اصلی استدلال میره چی رو نفی کنه؟ اشتراک لفظی رو نفی کنه. اگر قرار بود وجود در هر چیزی به همون معنا باشه، دیگه اصلا این روندی که ما الان گفتیم نباید اتفاق میافتاد. ما واقعیت یه چیزی رو قبول کرده باشیم، در چی بودنش تردید داشته باشیم. یعنی چی؟ اگر وجود در هر چیزی به معنی همون چیز هستش، وجود چیز و واقعیت چیزی رو فهمیدید، یعنی چی بودنش را، چه خصوصیت داشتنش هم برای ما روشن و آشکار باشه. این نشون میده. از اون برم هست، گاهی از اوقات میبینید ما یه چیزی رو تصویر کردیم اما نمیدونیم واقعیت دارد یا ندارد. این معلوم میشه که وجود اشتراک لفظی نیست، در هر چیزی به معنای خود او نیست. چون اگر در هر چیزی به معنای خود او باشه، اگر ما یه چیزی رو فهمیدیم، چیز بودنش رو فهمیدیم، این واقعیتش رو فهمیدیم دیگه، خیلی واضحه. ولی فقط مواظب باشید این استدلال آیا اثبات اشتراک معنوی میکنه یا فقط اشتراک لفظی به اون دیدگاهی رو که ابوالحسن اشعری گفته اون رو خراب میکنه. ببینید بیان رو. و من الدلیل علیه، دلیل دیگری که بر این بحث مطرح شده اینه که انا ربما اثبتنا وجود شیء، چه بسا ما وجود یک چیزی رو ثابت میکنیم، ثم ترددنا فی خصوصیت ذاته، سپس ما تردید میکنیم این چه خصوصیتی به حسب ذات داره. من طبیعی کردم چیه این، خیلی به این اون ماهیتش رو شک میکنیم، یعنی خصوصیات ذاتیش رو تردید داریم. مطلق بگیرید که هم بود ماهوی و غیر ماهوی همه رو بگیره. خب کما لو اثبتنا للعالم صانعا، مثلا ما اثبات می‌کنیم خداوندی در عالم هست، عالم صانع داره، ثم ترددنا فی کونی واجبا او ممکنن، گرچه ما میتونیم بلافاصله درش بگیم چه جور صانعی که میخواد ممکن باشه، اشکال نداره. ولی در وهله اول مثلا الان خیلی جا میرید میگه آقا همه چی رو خدا خلق کرده، بس خدا رو کی خلق کرده؟ توجه کردید؟ و چیز سوال خیلی هم مهم براش تلقی کرده. مثل بعضی میگن که خدا کجا، خدا کجا هست؟ فکر میکنه این سوال خیلی مهم هست که هیچ کس نمیتونه جواب بده، تمام چیزا رو خراب میکنه. چی نمیدونم شوخی سوالات دادن دبستانی بگه هست، پیش دبستانی اینه، چیه؟ توجه کردید؟ حالا برابر خیلی همه چی خدا خلق کرده، چیه بس خدا رو چی خلق کرده مثلا؟ دیدی اینجا گیر کردی جواب نداشتی بدی؟ توجه کن اینجوری میگه. حالا فی کونی واجبا او ممکنن و فی کونی ذا ماهیت، حالا یکی این فلسفی تر شده، فی کونی آیا خداوند متعال داره ماهیت هستش یا نه ماهیت نداره؟ حالا ممکنه بگن چی ماهیت داره ماهیت نداره، بعدن یواش روشن خواهد شد آیا ماهیت داره یا ماهیت نداره. خب از این طرف ببینید، پس ما یه وجود چیزی رو میفهمیم واقعیتش، ولی در خصوصیات تردید میکنیم. از اون ور و کما لو اثبتنا للانسان نفسا ثم شکک، این در راستای همون قبلیه، معذرت میخوام، مثال دوم برای همونه. و کما لو اثبتنا للانسان نفسا، مثلا ما برای انسان یک نفسی رو ثابت میکنیم ولی نمیدونیم نفس خصوصیاتش چیه، ثم شکک نافی کونها مجرده او مادیه، مجرد استش یا مادی استش، و جوهرن او عرضن، آیا جوهر استش عرض مجرد مادی، مع بقاء العلم به وجودهی علی ما کان، با اینکه ما علم به وجودش هنوز داریم ولی در این خصوصیات تردید میکنیم. اون شاخه دوم معلوم اینجا نیاورد اصلا. شاخه دوم اینه که ما چیز بودن اشیاء رو تصور میکنیم ولی واقعیتش رو نمیدونیم. اینا نشون میده که اشتراک لفظی نیست. فلو لم یکن للوجود معنا واحد، اگر نباشه برای وجود یک معنا، اینا یه وجود یک معنا نداشته باشه، بلکان مشترکن لفظیین متعددن معناهو، عرض کردم این استدلال ها اشتراک لفظی اونگونه ای که ابوالحسن اشعری فکر میکرد قطعا خراب میکنه، ولی آیا اشتراک معنوی رو ثابت میکنه؟ این نیاز به حرف داره. توجه کردید؟ گرچه علامه راحت داره به کار میبره، میفرمان بلکان مشترکن لفظیان متعددن معنا، بلکه مشترک لفظی، چه جور اشتراک لفظی؟ به این سبب که متعددن معناه و به تعدد موضوعاته، اشاره داره به قول ابوالحسن اشعری در صفحه 8 نهایت الحکمه اومده، متعددن معناه و به تعدد موضوعاته، یعنی وجود انسان همون انسانه، وجود درخت همون درخته، وجود سنگ همون سنگه. خب اگر اینجوری باشه، لتغیر معناه به تغیر موضوعاتهی به حسب الاعتقاد به ضروره. خب اگر وجود یک معنا نداشته باشه بلکه به حسب موضوعات متعدد متعدد بشه، پس باید معناش به تغییر موضوع تغییر، خودتون ادامه بدید. اگه معناش به تغییر موضوع تغییر کرد دیگه معنا نداره که ما اصل وجود رو یقین داشته باشیم، خصوصیاتش رو شک داشته باشیم، معنا نداره، چون مشترک لفظی در هر موضوعی به همون معناست. خب اگه وجود رو فهمیدی این اون معنا رو فهمیدی، چیز دیگری نیستش، در حالی رو که به حسب ارتکاز و ضرورت دریافت درونی ما قطعا اینجور نیست. ما علم به واقعیت داریم ولی شک داریم چیه، یا علم به شی داریم ولی شک داریم واقعیت داره نداره. این نشون میده که وجود در هر چیزی به معنای همون چیز نیست. عرض کردم این نفی اشتراک لفظی است به تقریری است که اول حسن اشعری میگه، اما نه اثبات اشتراک معنوی، چه بسا بگیم نیستش. اینم دلیل دوم، تا برسیم انشالله به دلیل سوم که جلسه بعد عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.